بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن مولانا حسن بن علي العسكري عليهما السلام قال: والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب و شکیبایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. ای درد تو ام درمان در بستر بیماری، به یاد تو ام مونس در گوشه تنهایی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید ذکر صلوات هم ثواب تسبیح داره، سبحان الله، هم ثواب تحلیل لا اله الا الله که یکی از برترین ذکرها و بلندترین ذکرها کلمه طیبه لا اله الا الله است. و جالب اینه که ذکر صلوات درش ثواب لا اله الا الله هم هست و هم ثواب تکبیر الله اکبر که یکی از ذکرهای مهمی که در اذان و اقامه و نماز بیش از همه ذکرها گفته میشه تکبیره، الله اکبر، خدا را به عظمت یاد میکنه. امام ششم سلام الله علیه می فرماید الصلاة علی محمد و آل محمد. تعدل عند الله التسبیح و تحلیل و تکبیر، یعنی ذکر صلوات در نزد خدا معادل هم تسبیح و هم تحلیل لا اله الا الله و هم تکبیر الله اکبر. و ما ذکری نداریم که در یک ذکر فضیلت بقیه ذکرهای مهمم باشه مگر همین ذکر شریف صلوات، انشاءالله فراموش نمی فرمود. امشب چون شام جمعه است و روز جمعه متعلق است به مولا و آقامون حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه، عرض ادبی داشته باشیم به محضر اون شخصیتی که چکیده همه خوبهای عالمه. یکی از القاب حضرت بقیت الله است، باقی مانده خدا در روی زمین در میان انبیا اولیا اساره و چکیده همه خوبهای عالم وجود نازنین حضرت بقیت الله است که در روایت داریم وقتی که ظهور می فرماید پشت به دیوار کعبه رو به مردم می کند و می فرماید انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه مبارکه رو تلاوت می فرماید که من بقیت الله هستم، بقیت الله برای شما بهتره اگر مؤمنید. در بعضی روایات داریم اون چه که صفات خوب، علوم و حقایق در وجود انبیا، در وجود پیغمبر ما، در وجود امامان علیهم السلام بوده، در وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه است. تمام معجزاتی که انبیا داشتن، گفت آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اونچه که معجزات انبیا داشتن آقای امام زمان سلام الله علیه دارن، بلکه اون معجزات به ارث به حضرت رسیده. مثلا عصای حضرت موسی کلیم الله سلام الله علیه دست امام زمانه، میتونن بندازن تبدیل به اژدها بشه، اون معجزه رو ظاهر کن. سنگی که یکی از معجزه های حضرت موسی بوده در آیه قرآن هم اشاره شده، فنفجرت منها اثنتا عشر عینا، سنگی بود حضرت عصا به اون سنگ میزدن 12 تا چشمه جاری میشد. اون سنگ در دست امام زمان هست و همه معجزاتی که حضرت عیسی مثلا کور و فلج و زمینگیر رو احیا میکردن، شفا میدادن، مرده رو زنده میکردن، تمام اون معجزات امام زمان سلام الله علیه دارن و در جایی که لازم باشه ارائه میدن. در روایت داریم حضرت میفرماید هر کس میخواد به آدم صفی الله نگاه کنه به من نگاه بکنه، میخواد به نوح پیغمبر نگاه بکنه به من نگاه بکنه، به موسی کلیم الله من اراد ان ینظر الی موسی فلینظر الیم، میخواد به عیسی روح الله نگاه بکنه به من نگاه بکنه، الا من اراد ان ینظر الی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. هر کس میخواد به خاتم انبیا پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام نگاه کنه به من نگاه کنه. اگر روایاتی که درباره امام زمانه که خیلی هم زیاده مراجعه بفرمایید، جلد 51 52 53 بهار، 3 جلد درباره امام زمان مرحوم مجلسی روایات جمع آوری کرد. یک بابی در اون روایات هست شباهت امام زمان به انبیاء گذشته، شباهت امام زمان به پیغمبر ما که در روایات ما هست که شباهت حضرت به پیغمبر ما از همه بیشتره. نام او نام پیغمبر، کنیه او کنیه پیغمبر، شمائل او شمائل پیغمبر، یک معجزاتی که مخصوص پیغمبر بوده. مثلا پیغمبر ما سایه نداشته، اگر جایی را می رفتن زیر آفتاب دورشون نور بوده، نور آفتاب سایه نمی انداخته. خیلی جالبه که از معجزات حضرت بود. حالا البته ابو علی سینا میگن توجیه کرده، توجیه قشنگیه، ولی حقیقت اینه که اصلا سایه نداشته. میگه سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. چون امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه سایه پیغمبر در جوار پیغمبر. ولی واقعا یک معجزه بوده که حضرت سایه نداشته. همین معجزه هم برای امام زمان علیه السلام است. امام زمان اگر در آفتاب حرکت کنن هیچ طرفشون سایه نیست. یک معجزه هایی است که مال پیغمبر بوده، در وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه هست. به همه انبیای گذشته حضرت شباهاتی دارن. مثلا از باب نمونه در روایت داریم به حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام چندین شباهت داره. یکی از شباهاتش اینه که همطوری که حضرت یوسف علیه السلام اجمل و اهل زمانه، حضرت یوسف علیه السلام زیباترین انسانهای زمانش بوده، اونقدر جمال و زیباییش فوق‌العاده بود که هر کس رو میدید شیفته اون میشد. زلیخا هم که عاشق و خاطرخواه او شد، به قول حافظ میگه که من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. میگه از بس حسن و جذابیت و جمال حضرت یوسف علیه السلام فوق‌العاده بوده، زلیخا را نمیشه خیلی سرزنش کرد، اونقدر جذابیت زیاد بود که بیچارش کرد. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا سلطان بانو بوده، زن شوهردار با شخصیت، با عنوان سلطان بانو بوده، ولی عاشق یک غلام و برده‌ای که در منزلشون بود حضرت یوسف، به خاطر جذابیتی که داشت، جمال معنوی و ظاهری، که بعدم زنهای مصر طبق آیات قرآن فهمیدن که سلطان بانو خاطرخواه یک غلام شده، او رو مذمت کردن، گفتن شأن تو نیست یک خانم با شخصیت اسیر یک برده بشه، اسیر یک غلام تو خانه بشه، خاطرخواه او بشه. خب منو ملامت میکنید، من به شما میفهمانم. اعیان مصر زنهاشون رو دعوت کرد، اشراف مصر، میوه و کارد جلوشون گذاشت، تعارف کرد، بفرمایید. همون موقع به حضرت یوسف علیه السلام گفت بیا تو. اگر نص و صریح قرآن نبود شاید باور کردنش برای ماها مشکل بود. میشه آدم اینقدر محو یه چیزی بشه به جای دست، به جای میوه دستشو ببره؟ صریح قرآنه، قرآن میفرماید فلم ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هادا بشرا ان هادا الا ملک کریم. قرآن میفرماید وقتی اینا آماده شدن برای خوردن میوه که حضرت یوسف از در وارد شد تو سالن، اونقدر محو شدن، رأینه اکبرنه، در چشمشون بزرگ جلوه کرد. قطعن ایدیهن، یعنی دستشون رو بریدن، کارد رو بذارن روی میوه، گذاشتن رو دست، دستشون خون اومد. گفتن این اصلا انسان نیست، این فرشته است. ملکون کریم، فرشته بزرگواریه. وقتی حضرت یوسف رفت دیدن دستا و لباسا خونیه. زلیخا گفت هازل لذی لمتون ننیفی، حالا حق به من میدید که من خاطر خواهی این آقا بشم، این جوان بشم. دیدید چقدر جذاب بود، خودتون از خودتون بی خود شد که دیگه اینقدر خاطرخواه پیدا کرد که نامه های قربون صدقه و عاشقانه براش فرستادن یا پیغام. حضرت یوسف دید خطرناکه، تا حالا یک زن فریفته او شده بود، حالا زنها. گفت رب از سجن و احب و الیه مما یدعوننی و الا تصرف عنی کیده و نعصب و الیه نه. خدایا من برم زندان بهتر از اینه که دامنم آلوده بشه. یه نکته ای هم اینجا عرض بکنم بد نیست. حضرت یوسف که جرمی نداشت، گناهی نداشت، پاک و پاکیزه بوده در همه جهاد، چرا رفت زندان؟ تو روایت در تفسیر صافیه، خود حضرت یوسف علی نبی ناوالی و علیه السلام به خدای متعال گفت که رب به مازا استحققت السجن، خدایا من که دامنم آلوده نشد، گناهی نکردم، خلافی نکردم، چرا باید برم زندان؟ مجرم و گناهکار زلیخا بود و زنهای مصر که دعوت به گناه کردن. این که پاک دامن بود، پسر پیغمبر، خودش هم بعد پیغمبر. خدای متعال فرمود بل اخترت انت از سجن، خودت زندان اختیار کردی. چرا وقتی زنهای مصر به تو پیغام دادن برای گناه یا زلیخا، چرا گفتی خدایا زندان برم بهتر از اینه که من آلوده بشم؟ حلا قلت العافیت و احب و الی، چرا نگفتی خدایا عافیت، نجات برای من فراهم بکن از دست این خانوما، زندانم نرم؟ مگه خدا احتیاج به زندان داره؟ ما احتیاج به زندان داریم؟ حتما باید بریم زندان گناه نکنیم؟ نه خیر، بیرونم باشیم، آزادم باشیم و گناه نکن. اینه که تو روایات ما میفرماد تا میشه زبانمون به خیر باشه، تا میشه هیچ وقت چیز بد نخواهیم، بلا نخواهیم، گرفتاری نخواهیم. یکی از رفقا میگفت یه آقای بچه دار نمیشد، رفت مشهد به امام مشتوم علیه السلام، گفت آقا من بچه ندارم، یه دختر کچلم که شده به من بده. دختردار شده، دخترش کچل. خب چرا میگی دختر کچل؟ بگو یه فرزند سالم. یعنی این زبان به زبان آوردن خیلی دخالت داره. حالا پیغمبرم باشه باشه. حضرت یوسف گفت خدایا زندان برم بهتر از اینه که آلوده بشم. رب از سجن و احب با الی، خدا فرمود چرا زندان خواستی؟ چون زندان خواستی زندان نصیبت شد. ما زندان برات نبریدیم، خودت خواستی. حلا قلت العافیت و احب با الی، چرا نگفتی عافیت برام بهتره؟ ما هم زندانت نمی کردیم، هم نجاتت می دادیم از دست خانمان. پس یکی از شباهت های امام زمان سلام الله علیه به حضرت یوسف، اجمل و اهل زمانه، امام زمانم مثل حضرت یوسف زیباترین انسان های زمان خودشه. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. گفت چهره گل اندلیبان را غزل خوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. جمال امام زمان خیلی فوق‌العاده است. خدا انشاءالله قسمت کنه هم با دلمون با معرفت و هم با چشم پاک آقا رو زیارت بکنیم. پیغمبر ما علیه و آله السلام می فرماید المهدی طاووس و اهل الجنه، بهشتیا همه زیبان. تو روایت داریم تو بهشت پیرمرد و پیرزن و کور و کچل و فلج و زوار در رفته اینا نیست. قبل از بهشت همه رو میبرن توی چشمه شستشو میدن، صحیح سالم جوان زیبا قبراق. توی این روایت دیدم مثل یوسف صدیق سلام الله علیه زیبا میشن میرن تو بهشت. اون وقت توی زیباهای بهشت امام زمان به منزله طاووس اهل بهشت. پر طاووس دیدید چقدر زیباست؟ پر همه پرنده ها رو جمع کنی اصلا با پر طاووس قابل قیاس است. چه رنگامیزی خدا کرده، به قیمت فروخته میشه پر طاووس. میفرماد جمال امام زمان سلام الله علیه در بهشت مثل طاووس در کنار پرنده ها. المهدی طاووس و اهل الجنه، یعنی تو بهشتی ها هم زیباییش میدرخشه، چه برسه تو دنیا. پس یک شباهت به حضرت یوسف، زیبایی حضرت. شباهت دیگه‌ای که تو روایت داریم امام زمان سلام الله علیه به حضرت یوسف علیه السلام دارن این است که همونطوری که حضرت یوسف برادرها با او رفت و آمد داشتن، بدبستون داشتن، چیز می‌خریدن، گندم آذوقه می آمدن، قحطی شده بود از عزیز مصر می گرفتن و حضرت یوسف اونا را مهمان می کرد، پذیرایی می کرد، در کنار حضرت یوسف رفت آمد دیدار داشتن، ولی به ذهنشون یک هزارم هم خطور نمی کرد این آقای مصر، سرور مصر، بزرگ مصر، برادر خودشونه که 40 سال گم شده. فعرفهم و هم له منکرون، حضرت یوسف خوب میشناخت اینا برادراشن، که بعدم گفت اون یکی رو بیارید، بنیامین رو هم آوردن، اما اونا اصلا این آقا رو نمیشناختن. میفرماد همین جورم امام زمان سلام الله علیه جان همه ما به قربانش تو جمع شما رفت و آمد داره، پا رو فرش های شما میگذاره، تو بازار شما قدم میگذاره، در مشاهد مشرفه قاعدتا حضرت رفت و آمد داره، تو مکه که روایت متعدد داریم امام قسم میخوره به خدا قسم امام زمان در موسم حج شرکت میکنه، دور خانه خدا قطعا امام زمان طواف داره، سعی صفا مروه قطعا جای پای امام زمان، منا و عرفات حتما جاییست که امام زمان سلام الله علیه شرکت میکنه. ما معتقد نیستیم که امام زمان در یک مثلا جزیره ای یا بیابانی صحرای دور از آبادی برن اونجا تک و تنها زندگی بکنن، البته موقتا ممکنه، ممکنه حضرت یه گوشه ای از زمین رو مصلحتی موقتا برن، اما اینکه دائم توی گوشه ای صحرای جزیره دور از مردم این اشتباه است. ما چند تا حدیث داریم در کافی در غیره که خواصی هستن امام زمان رو خدمت میکنن، همراه حضرت هستن. امام صادق علیه السلام فرمود تا 30 نفر مانعی نداره برای اطرافیان حضرت با کنار حضرت باشن، منافات یعنی با غیبت نداره. در بعضی روایات داریم امام صادق سلام الله علیه میفرماد جای خوبی مدینه برای سکونت حضرت، یک احتمال اینه که حضرت تو مدینه زندگی کنن، یک احتمال البته، و جاهای دیگه رفت آمد دارن، یتع و فروشکم یدخل و اسواقکم، اینا تعبیرهای حدیثه که پارو فرشای شما میگذاره، چه بسا مجلسی ممکنه حضرت شرکت بکنن، یا پارو فرشا بگذارن تو بازارها قدم بگذارن. امام زمان تو جامعه ما رفت و آمد دارن، او همه را میشناسن ولی ما آقا را نمیشناسیم، چه بسا افرادی هم زیاد ببینن آقا را ولی احتمال نمیدن اون شخصیت حجت الهی این بزرگوار باشه. پس امام زمان به همه انبیا شباهت داره، به همه امام ها شباهت داره. در اون حدیث می فرماید هر کس می خواد به پیغمبر نگاه کنه به من نگاه کنه. الا من اراد ان ینظر الى علی ابن ابی طالب فلینظر الیه، هر کس می خواد به امیر المومنین حضرت علی نگاه کنه حضرت می فرماید به من نگاه بکنه، هر کس می خواد به امام حسن نگاه کنه به من نگاه بکنه. من اراد ان ينظر الى حسین ابن علی، هر کس میخواد به امام حسین نگاه بکنه به من نگاه بکنه. امام زمان بقیت الله است، باقی مانده از صفات و اسماء و انبیا و اولیاء خداست که عالم به برکت او زنده هست و چرخش هستی به برکت او هست. و یکی از کارهایی که امام زمان سلام الله علیه داره عزاداری و گریه بر مصائب جدش آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. این همه روایاتی که میگه گریه بر امام حسین چقدر ثواب داره، زیارت امام حسین چقدر ثواب داره، نیمه شعبان کسی میخواد 124 هزار پیغمبر روحشون رو مسافه کنه بره کربلا زیارت، میشه امام زمان به اینها عمل نکنه؟ مسلماً امام زمان اول عزادار و گریه کن جدش آقا ابا عبدالله علیه السلام که در زیارت ناحیه هم اشاره شده که ای جد بزرگوار، خطاب به جد بزرگوارشون، ولأبکین علیک صباحا و مساء، ای جد بزرگوار من هر صبح و شب برای شما اشک می‌ریزم گریه می‌کنم. مرحوم سید کریم پیندوز پیرمردی بوده در شاه عبدالعظیم، بزرگان علما تایید می‌کردن این آدم درستیه و تشرفاتی محضر حضرت داشته، آدم خیلی صافی بوده، پاکی زلالی بوده. نقل می‌کنن ایشون متوسل به پیغمبر خدا میشه که من میخوام خدمت فرزندتم امام زمان علیه السلام شرفیاب بشم. حضرت رو خواب میبینه، آقا میفرمان اگر میخوای فرزندم امام زمان سلام الله علیه رو زیارت بکنی، هر صبح و شام عزاداری کن، گریه کن برای فرزندم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این دستور رو به سید عبدالکریم پیندوز میدن و ایشون شروع میکنه تا یک سال اول صبح یک روزه میخونده، گریه میکرده، غروبم یک روزه اشک میریخته، شباهت ایجاد بشه. بعد از یک سال توفیق پیدا میکنه، خدمت آقا شرفیاب میشه. که یک بار آقا فرمودن سید عبدالکریم اگه من نبینی چه خواهی کرد؟ گفتود آقا اگه شما رو نبینم رو از بدنم جدا میشه، از جدایی شما، فرقت شما، فراق شما میمیرم. فرموده بود همین ضرورت باعث شده که من خودم رو نشون بدم. اینقدر عاشق امام زمان بوده. حضرت یه بار بهش میفرمان میخوای بری بهشت؟ عرضه میداره آقا اگه شما هستی آره، شما نیستی نمیخوام، بهشت من شما هست. اینقدر عاشق و دلباخته حضرت بوده. میگم علمای بزرگ میرفتن در مغازش و آثار عطر معنوی از وجود این شخص با اخلاص استشمام میکردن. پس امام زمان یکی از عزادارای جدش ابا عبدالله است. ای جد بزرگوار هر صبح و شام برای شما گریه میکنم و اگر اشکم تمام بشه عوض اشک خون گریه خواهم کرد، چون از مصائب جدش ابا عبدالله او خبر داره. یکی از مصائبی که آقا اشاره کردن در زیارت ناحیه این مصیبته، که مصیبت برگشتن ذوالجنا به خیمه ها، اهل بیت کنار خیمه ها در خیمه ها منتظرن آقا و مولاشون رفته میدان برگرده، خبری از او ندارن. آقا وقتی پر از زخم و جراحت شد بدن مبارکشون، ذوالجنا حس کرد که دیگه آقا توان نشستن نداره، زانوهاشو خم کرد، بدن آقا روی زمین قرار گرفت، شروع کرد دور بدن آقا طواف کردن و بدن آقا رو حفظ کردن. هر چه کردن دیدن نمیتونن با او مبارزه کنن، رهایش کرد. دیدن این ذوالجنا آمد، صورتشو به بدن و پاهای آقا مالید، یال و کاکلشو خونالود کرد، راه خیمه ها را در پیش گرفت. اما ناله و فریاد و شیهه ذوالجنا بلنده، الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبی ها. شیهه ذوالجنا بلند شد، آمد به طرف خیمه ها، زنها بچه ها لحظاتیست از آقا خبر ندارن، صدای ناله ذوالجنا را شنیدن، همه از خیمه بیرون آمدن. اما یه وقت ببینن اسب بی صاحب با یال و کاکل خونین، با زین واژگون ناله و فریادشون بلند شد، وا محمدا وا علیا وا حسینا، هر کدوم درد دلی دارن با ذوالجنا. اما بی بی سکینه آمد، صدا زد ای اسب بابا، با این حالی که برگشتی میدونم بابامو شهید کردن، اما به من بگو آیا به پدرم آب دادن؟ یا با لب تشنه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم انا نسالك وندعوك بفاطمه وابيها و و بعلها ها و بنیها، یا الله یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. انشاءالله چند تا دعا میکنیم، برنامه دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده انشاءالله برگزار میشه. خدای تو را قسم میدیم به حق ابا عبدالله الحسین، گناهان ما را ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناهت حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه به روح حضرت فاطمه معصومه، پدر و مادر بزرگوارش، برادرش آقا امام هشتم، سه صلوات بر محمد و آل محمد.